أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. معمولا قبل از عرایضم یک مسئله مختصری از مسائل شرعی عرض میکنم، البته اعلام میکنم هم به آقایان هم به بانوان که با این یه دونه مسئله، با این شکسته بسته ها شما مسئله دون نمیشید، ولی برای اینکه بدونید در دین یه جایی هم برای مسائل شرعی و حلال و حرام هست و انشالله مراجعه کنید، رعایت کنید. خرید و فروش اموال وقفی، زمین‌های وقفی، خونه‌های وقفی به خودی خود اشکال ندارد، اگر آدم بدونه که واقف یه سری از اموالی رو که زمین‌ها و خونه‌های رو که وقف کرده به خاطر اینکه در مرور زمان مثلا استفاده بشه، بعد فروخته بشه، بعد از پولش استفاده بشه. منتها می‌خواستم بگم که اون چه که مهمه در این معاملات این است که انسان ظن قوی داشته باشه که نظر واقع انجام شده، مخصوصا اینهایی که وقف‌های عام و مسائل زیادی داره، مثل زمین‌های وقف حضرت رضا علیه السلام، خونه‌های وقفی در تهران هم از این به اصطلاح زمین‌ها و خونه‌ها خیلی زیاده. بهترین نوعش اینه، برای اینکه اطمینان پیدا کنیم که کار ما درسته، از یک مجتهد جامع الشرائط، یعنی مجتهد مسلم عالم و عادل اجازه بگیریم، یا متن وقفنامه رو به اون چه که واقف میخواهد اونو مطالعه کنیم و بدونیم، و الا مشکل داره خریدن جاهای وقفی که معمولا هم خب خیلی ارزونه دیگه، زمینی که نمیدونم متری 1000 تومنه، خیلی وقتا در این زمین های وقفی که ماهی اجاره مختصری هم میدن یهو از 1000 تومن میشه 100 تومن 200 تومن، خیلی ارزونه. اما مسائل شرعیش یه خود سخته، اگر شما اطمینان ندارید که به وقف عمل بشه عمل میشه یه خود مشکله، مگر اینکه از یک مجتهد جامع و شرائط عادل اجازه بگیرید و یا اینکه متن وقف نامه رو دقیقا مطالعه کرده باشید و طبق وقف انجام بدید. مدتی است که خداوند متعال برای شما و بنده یک سفره‌ای باز کرده به نام گفتگو، مطالعه، تعلیم و تعلم در شخصیت حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها. از نگاه‌های گوناگون میشه حضرت رضا، حضرت زهرا سلام الله علیها رو، زندگیشون رو مطالعه کرد. ما به خاطر اینکه خدا توفیق داده که 6-7 ساله که در با دوستانمون یه کار بسیار کوچک و مختصری انجام میدیم که فرهنگ سازی و نشر و آموزش خطبه قدیر رسول خدا از این منظر و با این عینک، اگر حضرت صدیقه طاهره رو نگاه کنیم، یک دید جدیدی است. البته نه جدیده در اسلام، برای ماها جدیده که از این منظر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها رو مورد دقت قرار ندادیم. باور بفرمایید که مدتی است الان هر وقت فکر میکنم، حدیثی میخونم راجع به شخصیت حضرت زهرا، کتابی مطالعه میکنم، نکته ای رو میبینم، میبینم چقدر ما نسبت به ائمه طاهرین کوتاهی داریم، قاصریم. نه، قاصر نیستیم، مقصریم. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها یه جایگاهی دارن، جایگاه‌هایی دارن، مقاماتی دارن، مراتبی دارن، به همون اندازه ای که حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام مظلومن و خودشون گفتن، حضرت زهرا هم مظلومه هستن. مظلومه. نگاه ما در این چند وقت اخیر که درباره حضرت صدیقه یه گفتگوهای کوچولویی با شما دوستان دارم، از این منظره که حضرت زهرا سلام الله علیها در ردیف ائمه طاهرین و رسول خدا شنل تبلیغ دارن، ابلاغ دارن، و من در این گفتگوهام میخواهم که برای این شما که سنتون بیشتر ماشاءالله وارد هستید، هم آقایان هم بانوان، برای این بچه هایی که دور بر من هستن جوانترا، جنبه ابلاغ و تبلیغ و رسالت و مبلغ بودن حضرت زهرا رو تعریف کنیم. چون خطی که من از قدیر تا حالا دنبال میکنم، بازشناسی امام و امامت و جانشینان پیغمبر است. پس بازشناسی پیغمبر، بازشناسی امام و امامت و حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها که جایگاه خاصی دارن، مقام عصمت کبرا دارن و حلقه اتصال، دقت بفرمایید به تعبیرات من که هیچ کدومش از خودم نیست، و حلقه اتصال مقام رسالت و مقام امامت هستند. رسالت و امامت، این حلقه اتصال مقام رسالت و امامت که با شخصیت حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها است، جایگاه خیلی مهمیه. پس خط عرایض من بازشناسی امام و امامت، بازشناسی حضرت زهرا در خط تبلیغ و رسالت و ابلاغ، در نتیجه به قول شماها نتیجه عملی و پرکتیکال این تحقیق در زندگی عملی ما که الایمان و عمل کله، اینه که ما چی کار باید بکنیم، وظیفه ما چیست. از چند روز پیش به فکر بودم راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه مطالبی همجور تو ذهنم اومده، برخیش رو نوشتم، برخیش هم همجور تو ذهنمه. پس خط اصلی تحقیق ما رسیدن به مأموریت اصلی ائمه طاهرین امیرالمؤمنین تا امام زمان ارواحنا فداه، که اینها جانشینان پیغمبر هستند در همه ابعاد شخصیتشون الا در قانون آوری، الا در قانون آوری، چون قانونگذار که خداست، پیغمبر قانون آوره و ائمه طاهرین قانون آور نیستن، مبلغ قانون و حافظ و نگاهبان هستند. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شنل های مختلفی دارن، با اینکه زندگیشون خیلی کوتاه بوده به خاطر استرس شدید پیغمبر نسبت به شخصیت ایشون، تمام شنل ها ولو در احادیث کم اما بسیار گویا معرفی شده، خیلی این معرفی دقیق و عمیق انجام شده. از چند روز پیش به دوستان اطرافم گفتم که اینکه روز ولادت حضرت زهرا رو روز زن یا روز مادر نامیدن هم وطنهای ما و شیعیان امیرالمؤمنین خیلی خوبه، اما یه خطر شدیدی را من احساس میکنم. خطر که میگم، خطر اومده تا توی پستوهای منزلمون، نه اینکه خطر احساس میکنم میخواد بیاد، خطر هست، اومده، آتش اومده تو خونه هامون. اگر از اون بعدی که نگران این فساد و آتش هستیم و حضرت زهرا و شخصیتشون مطالعه کنیم بپردازیم، فکر میکنم یه مقداری جلوی حجمه ها و سنگ بارون های دشمنان تشیع و امیرالمومنین و حضرت زهرا گرفته میشه. میدونید که در روی زمین در آفرینش خدا دو نوع دو جنس آفریده دیگه، جنس مرد و جنس زن، و حقی که اسلام بر گردن بشریت داره از نظر شکستن تلسم بی ارزشی زن هیچ کس در دنیا نداره بیارن، هیچ کس. این آیه قرآن است که و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم. یعنی قرآن دیگه اعلام کرده، یه چیزی رو که قرآن تابلو کرده اعلام کرده، کسی نمیتونه منکر بشه. و اذا بشر احدهم بالانسا ظل وجهه مسودا و هو کظیم یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکه علی هون ام یدسه فی التراب علی ساء ما یحکمون. زمانی که به یکی از خانواده های اون موقع در عربستان جاهلی مژده می دادن که همسر دختر زاییده، زل وجهه مسودن، صورتش سیاه می شد از شدت عصبانیت و ناراحتی، زل وجهه مسودن و هو کظیم، صورتش سیاه می شد، خشمش رو فرو می برد، فشار به خودش می آورد. یا تبارا من القوم من سوء ما بشربه، از تو مردم پا می شد از شدت خجالت می دهد، می اومدن می گفتن خدا به دختر داده یا دختر دار شدی، از خجالت پا می شد از جمع می رفت بیرون. یا تبارا من القوم، متواری می شد از مردم، من سوء ما بشربه. بعد تازه ایمسکه علی هون، آیا او رو نگه می داشت با اهانت و با توهین و با خاری، ام یدو سهو فی التراب، یا حفره میکند میذاشت تو خاک، الا ساء ما یحکمون، خیلی بد کاری میکردن. اینو دیگه همه میدونن، تاریخ هم میدونه. در اون فضا پیغمبر فرمود از دنیای شما سه چیزو دوست دارم. در اون فضا نماز را و عطر را و زن را. باقی شما نگاه کنید حالا اینا چه تناسبی با هم دارن بماند، قابل بحثه و خیلی هم بحثای جالبی داره. نماز را و عطر را و زن را. یه روز داشتم یه حدیثی میخوندم، یه کسی اومد خدمت رسول خدا، یا مجلسی بود حضرت راجب مثلا فضیلت دختران و زنان صحبت میکردن، گفت که من 6 تا دختر برام متولد شد، همه رو زنده به گور میکردم، 7 که متولد شد رسید مثلا به 3-4 سالگی زبون باز کرده بود، یا 5-6 سالگی. یه روزی بردم بیرون شهر، حفره کندم و به اصطلاح اینو گذاشتم تو خاک، داشتم خاک میریختم، خیلی به من التماس کرد که پدر منو دفن نکن، من از تو چیزی نمیخوام، بذار زنده بمونم. به قدری پیغمبر منقلب شدن و به قدری ناراحت شدن، یه حرفایی زدن. این فضا، حالا پیغمبر همه جا میگه المؤمنون و المؤمنات و المسلمین و المسلمات و المتصدقین و المتصدقات، خلق لکم من انفسکم ازواجا، اینا از خودتون هستن، و جعل بینکم مودتا و رحمه. این بالانس مطالب رو شما در نظر بگیرید، این کارو کرده. و البته من الان مستقیما در صدد پاسخ به شبهاتی که امروز میگن که پیغمبر حرم سرا داشته، چند تا زن داشته، چرا انقدر زن گرفته، چرا اینا، نمیخوام اونو جواب بدم، که بگم که آقایان با شعور و با فهم در مطالعه وقایع تاریخی باید هر چیزی را در ظرف اون زمان ببینید، موقعیت اون زمان را ببینید و در ظرف اون زمان مطالعه کنید و ببینید. حتی ادبیات امروز شما 50 سال برگردین عقب، ادبیات تفاوت اساسی با الان داره، با 100 سال پیش، با 200 سال پیش، با 300 سال پیش، اصطلاحات، لغات، کلمات، نحوه برخورد، ادبیات تفاوت کرده. برای اینکه بشناسن موقعیت رو، سعی میکنن که فضا سازی کنن، فضا رو نشون بدن. اینا رو حالا نمیخوام بگم، فقط این مقایسه رو میخوام بگم که در اون موقعیت که چقدر دخترها رو زنده به گور میکردن که همه تاریخ ها نوشتن، در اون موقعیت پیغمبر اکرم اومده گفته که آفرینش اینجوری آفریده که خلق لکم من انفسکم ازواجم و جعل بینکم مودتم و رحمه و تمام به اصطلاح مسائلی که هست. و اعراب جاهلی که حالا چقدر گرفتن زن و داشتن به عنوان برده، حتی نه برده رسمی، اونجوری بوده، پیغمبر اومده تمام اینا رو فیلتر کرده، مختصر کرده، کات کرده، محدود کرده، تهذیب کرده. پیغمبر که میگم یعنی به امر خداوند متعال. و شده مثلا 4 زن، اونم در عرف اونجا که همین الان چند وقت پیش میگم، یعنی مثلا 7-8 سال پیش ما ایام نوروزی مسافرتی کردیم به یکی از این بندرهای به اصطلاح عرب نشین خودمون، همه شیعه ایرانی، خونه آقای مهمون بودیم. تا ماشاءالله جوانا میان پذیرایی میکنن، ما هم از جوانا که رفیق بودیم خوشمون اومد. قد و نیم قد و بالا و پایین و شاسی بلند، شاسی کوتاه، متالیک، فروتومات، انواع و اقسام مختلف، مدلای مختلف. بعد معلوم شد که 4 خونه کنار هم داره برای 4 خانومش. خیلی هم خوب با هم زندگی میکنه. فرهنگ همین الان هنوز اونجا هم جز نقشه جغرافیایی ایرانه. وقت این اشکالات اینها حالا به اصطلاح فقط این طرح مسئله است. عرضم اینه که پیغمبر در اون فرهنگ قرآنی آورد، گفت ان اکرمکم عند الله اتقاکم. هر جا راجع به مؤمنین صحبت کرده، راجع به مؤمنات صحبت کرده. و گفتم بالاترین حرف اینه که گفت از دنیای شما 3 چیز رو دوست دارم. خب اومد سال 3 بعثت، حضرت زهرا سلام الله علیها متولد شدن، یا 5 بعثت متولد شدن. خب چیزی نگذاشته بود از حضرت خدیجه. وقت از اولی که حضرت زهرا متولد شدن در برخورد با جامعه چه جوری برخورد کردم؟ اینی که از 1 هفته پیش، 10 روز پیش به فکرم افتاده، به دوستانم مرتب گفتم که ما بیایم حضرت زهرا رو نه با شنل مادر بودن برای حسنین و برای 11 معصوم، دقت کنید، و نه با شنل همسر بودن با فرمان فرمای ایمانیان امیر المؤمنین علی که شخصیت دوم پله دوم آفرینشه و کفه ایشونه، و نه از به اسلام منظر اول مدافع و مبلغ کل رسالت و نبوت پیغمبر اکرم که امیر المؤمنین خطاب کردن یا بقیت النبوه، از این منظر نه، از این منظر نگاه کنیم که حضرت زهرا دختر پیغمبره. و لذا به دوستانم گفتم که دلم میخواد امسال پدران به دخترانشون هم تبریک بگن. یه متنی رو هم دادم، بچه ها نوشتن، یه کارتای هم آماده کردیم که یکی از دوستان بردن که ظاهرا یه مقدارش مونده رو میز هست، که یه متنی که به دخترانمون به عنوان یکی از بزرگترین نعمتهای الهی تبریک بگیم، تولد دختر پیغمبر رو، یعنی جنبه دختر بودن، بنت بودن حضرت زهرا رو یک کمی بیشتر زیر ذره بین هایلایت کنیم، بولد کنیم، نگه داریم، تابلو کنیم، ببینیم چیکار کرده پیغمبر اکرم با دختر، چه رفتاری کرده با دختر، اشرف مخلوقات. خب اگر اون پیغمبره، اینم دختر پیغمبره، ولی میاد پایین تا میشین شما پدران هم در هر حدی که هستین دخترانتونم متناسب با شما هستم. اینو میخواستم عرض کنم که دنبال روایتی هم بودم و هستم و یه چیزای خیلی جالب پیدا کردم که همه افتخار حضرت زهرا اینه که دختر پیغمبر است و یکی از بزرگترین افتخارات پیغمبر اینه که ابنتی فاطمه. شما واژه ابنتی رو تو این نرم افزارهای کامپیوتری سرچ کنید ببینید چقدر حدیث و روایته. ابنتی فاطمه وقت تعبیراتی که پیغمبر اکرم نسبت به اصطلاح دخترشون دارن. اجازه بدید یکی دو تا از این روایات رو براتون بخونم بعد بقیه روایت رو بخونم. توی کتاب بهار جلد 8 صفحه 22 باب 20 قال رسول الله انا سید الانبیاء والمرسلین و افضل من الملائکه المقربین. من بزرگترین شخصیت انبیا و مرسلین هستم، هد انبیا و مرسلینم، سیدشون، آقاشون، سرورشون، بزرگ انبیا و مرسلین هستم و برتر از فرشتگان مقرب. فرشتگان مقرب کیان؟ اسرافیل، عزرائیل، میکائیل، جبرائیل، روح، اینا فرشتگان مقرب هستن. من از فرشتگان مقرب خدا بالاتر هستم، افضل هستم. و اوصیای سادت و اوصیای نبیین و المرسلین، وصیهای من اینا آقایان و بزرگان و رؤسای اوصیای نبیین و مرسلین هستند. و ذریتی افضل و ذریات نبیین و المرسلین. چقدر تو قرآن راجع به ذریه ابراهیم و انبیا بحث شده، صحبت شده، به عنوان ذریه و وارثان انبیا اسم برده شده. و ذریه من و فرزندان من، وقت ذریه از ذره کوچولو به بچه میگن ذریه، به خاطر اینکه نسبت به وجود پدر کوچولوتره. و ذریتی افضل و ذریات نبیین و المرسلین و اصحابی الذین سلکوا منهاجی. همه صحابه رو نگفتم، اون اصحاب من که به روش من رفتن، راه منو طی کردم، افضل و اصحاب نبیین و المرسلین. خب و ابنتی فاطمه، دخترم فاطمه، سیدت و نساء العالمین، بزرگ بانو و سرپرست و بانوی بانوان عالمیان است. این تعبیر پیغمبر اکرمه. سنی و شیعه این آیه رو قبول دارن که در سوره یاسین میفرماد و ما علمناه شعر و ما ینبغی له. شعر یعنی رمانتیک صحبت کردن. خلاصه به زبان امروز میخوام بگم، باید بگم رمانتیک صحبت کردن. شعر یعنی این تخیلیات. و ما علمناه شعر، به پیغمبر شعر یاد ندادیم. و ما ینبغی له، سزاوار پیغمبر هم شعر نیست. ان هو الا ذکر و قرآن مبین. گفته های پیغمبر یاد خداست و قرآن روشنه و روشن کننده است. قرآن کلام خدا شعر نداره. این کلمات پیغمبر اکرم به ابنتی فاطمه سیدت النساء العالمین توی نوع ریفرنس های درجه اول تسنن هم هست. توی این غیر از این که خودشون حالا یه سی دی هایی دارن که میدونید، یه دیویدی اهل البیت درست کردن که نوع کتاب های اهل تسنن اونجا هست. ابنتی رو سرچ بفرمید، فاطمه. چه خبر این خانم و این بانو؟ این که عرض کردم که دخترانمون رو الگو برداری کنیم از حضرت زهرا برای دخترانمون، به خاطر اینکه دخترانمون الان در خطر بیشتری هستن از زنانمون. اگر زنانمون از 110 تا خطر هست، دخترانمون 95 تا خطر هست. خودتونم میدونید، منم میدونم، با این وضعی که همه جهان پیدا کرده. ما یک عرض کنم که تزی از 4 سال پیش شب ولادت حضرت زهرا تو یکی از شهرستان‌ها صحبت می‌کردم، یه چیزی به نظرم رسید گفتم، بعد دیدم که بدون مثلا خیلی فکر و ریفرنس و اینا گفتم، ولی عجب تیر بچگونه خوبی انداختم، درست در اومد. گفتم که تأثیر تربیتی و تبلیغی بانوان حداقل 13 برابر تأثیر تبلیغی و تربیتی آقایونه، حداقل، مینیمم، ماکسیممش الا ماشاءالله، اند نداره، اندلسه. چرا؟ به خاطر اینکه خداوند متعال در آفرینش 13 معلم معصوم آفریده، از پیامبر اکرم تا امام زمان القائم الحجه صلوات الله و سلامه علیه، 13 تا معلم معصوم گارانتی شده، سیفتی سکوریتی آفریده، و یک زن. تأثیر تبلیغی و تربیتی بانوان حداقل 13 برابره، هم مثبتش، پوزیتیوش، هم نگاتیوش و منفیش، هم سلبیش هم ایجابیش. دلیلش هم اینه که در دنیا هر جا رو خواستن به سرعت خراب کنن به وسیله زنان و دختران بوده و خراب کردن، و هر جا هم خواستن درست کنن به وسیله باز زنان بوده. به بعضی از به اصطلاح شخصیت‌های اروپایی که من میشنوم علاقه‌مندم بفهمم چیه. امروز توی ده خدا گشتم دنبال نام فلورانس نایتینگل که اولین نرس و بنیانگذار نرسینگ در دنیاست. یه دختر 18 ساله ایتالیایی اصلش، در انگلیس زندگی کرده، در سال 1820 متولد شده. 18 سالش که شده یهو گفته که در مثلا چندم فوریه 1838 در 18 سالگی گفته که خدا به من فهمونده که من یه مأموریت دارم. خیلی به اصطلاح داستانش مفصل، ذیل لغت هلال احمر یا صلیب احمر توی ده خدا راجبش صحبت کرده. بعد مادر پدر مادرش گفته من میخوام برم خدمت کنم. خلاصه کارهایی کرده، یکی از کارهایی که کرده این که رئیس یه بیمارستان شده، بیمارستان کوچولو زنانه، یه دختر مثلا 23-24 ساله، خیلی خوب اداره کرده، پایه نرسینگ رو در دنیا گذاشته، تا حالا هم موفقه. هیچ وقت حوصله و سعه صدری که دختران و زنان برای پذیرایی از بیماران دارن، هیچ وقت این حوصله رو مردان ندارن. لذا خداوند متعال اصل دبستان اولیه فرزندان رو در دبستان آغوش زن و مادر قرار داده و مهر مادری رو سمبل معرفی کرده برای مهرهای دیگه. جالبه، حضرت رضا علیه السلام در اون حدیث معروف اصول کافی وقتی میخوان معنای امام رو بفرماین، میفرمان الامام کل ام البره بالولد صغیر، امام مثل مادر نیکوکار نسبت به فرزندان کم سن و سال. فرزند کم سن و سال خودش کثیف میکنه، فریاد میزنه، بیخوابی داره، مریضی داره، سلامت داره، و مادر تحمل میکنه و خدا اینجوری قرار داده. اینو میخوام بگم که در دنیا اروپا سخیفترین کاری که کرده اینه که زن را وسیله قرار داده برای پولدار شدن، برای بیزنس. نوع ویزیتورها و فروشنده ها در همه فروشگاه های دنیا مخصوصا از اروپا شروع شده و امریکا دخترها هستن. برای مصاحبه دخترها برای فروشندگی قد و قواره و وزنشون هم خیلی جاها که خیلی دقیقا اینها تست میکنن. حالا غیر از اینکه اینایی که میخوان به اصطلاح مهماندار هواپیما بشن توی پروازهای بین المللی دنیا چقدر تعلیم میبینن، چقدر اینا رو ورزش میدن، چقدر رو اندامشون، تناسبشون، قیافشون کار میکنن، نوع فروشگاه های بزرگ و شرکت های بیزنس های بزرگ روی چرا؟ برای اینکه پول جلب کنن. اون وقت میگن که اروپا به زن ارزش داده، اما اسلام که گفته خرج زن رو باید مرد بده، هر چقدر داشته باشه خودش مستقلن مالک اموال خودش است و هر جوری میخواد میتونه تصرف بکنه، اسلام اینا رو پایین آورده. اینو میخوام بگم که به حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنیم از جانب منظر دختر بودن نسبت به پیغمبر اکرم، و اونم یه دختری که 10 ساله ازدواج کرده، 18 ساله به شهادت رسیده، دفاع کرده. دخترانمون رو سوق بدیم به شناسایی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها و عاطفه و محبت و کار. و توصیه میکنم به شما مردان و زنان تو این یک دو روزه، حتما توصیه منه یک کادوی خوب به دختران به عنوان ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها هدیه کنید و تشکر کنید. اگه دخترانتون در حدی هستن حتی نماز میخونن و روی دختران، تربیت دختران دقت و اقدام و کار. خیلی حرف دارم با شما پدران نسبت به دختران، نسبت به پسرانم دارم، نسبت به دختران بیشتر دارم. میدونید که با چند هزار آدم رفت آمد دارم. یکی از اساسی ترین مشکلات دخترانی که به فساد کشیده میشن، عدم عمق ارتباط عاطفی دختر است با پدرش. یعنی سرپرستی پدران نسبت به دختران انقدر کم شده که دختران تو کوچه یه پسر هرجایی بیوفای، با تعبیراتی که ائمه کردن که تعبیرات خیلی عجیب غریبی هست، وقتی میگه قربونت برم یه اسمس میزنه همه چیزشو میبازه، مال ما پدرانه. خیلی عجیبه. خیلی حرف دارم. میگه جزء حقوق فرزند بر گردن پدر، که یکی از این فرزندان پسره یکی دختره، جزء حقوق فرزند برگردن پدر اینه که پدر مادر فرزند رو اکرام کنه. کدوم دین داریم همچین چیزی؟ جز حقوق فرزندان برگردن پدران. فهمیدن اروپایی ها و استعمارگران که چی کار کنن، یه کاری کردن که پدرها تو تاریکی برن، تو تاریکی بیان، نونشون هم برکت نداشته باشه، پر از ربا و دروغ و غش در معامله و اینا باشه که فرزندانشو نبینه، که اول بتونن دختران ما را ببرن در معرض بازار به نام اینکه به اینا احترام میکنن که بشه اون چیزی که شده و ارتباطشون رو با پدران قطع کنن. و همین بشه که شده. قاصر نیستید، مقصر هستیم نسبت به فرزندان و مخصوصا نسبت به دختران. و شما نگاه کنید به خانواده هایی که پدران رابطهشون با بچه هاشون خوبه، چند تاشون به بزهکاری افتادن؟ بسیار کم. وقت پیغمبر اکرم دست فاطمه رو، پیشانی فاطمه رو، سینه فاطمه رو میبوسه، تمام قد به پای فاطمه میسته. چرا؟ به خاطر اینکه طبیعت، حالا غیر از فضائل اختصاصی، شنل های اختصاصی که از زهرا داره، طبیعت دختر رو اینجوری قرار داده. اصلا دختر موجود مقدس سنت. و ما از عمق اسلام نه ما گفتیم، نه شما شنیدید، نه میگیم، نه میشنویم. گفتم خوب نقشه کشیدن غربی ها که تو تاریکی بریم، تو تاریکی برگردیم. فرصت اینی که بتونیم با بچه هم یه صحبت بکنیم نداریم. یه طرحی رو در سال 88 از پارسال من اعلام کردم، یه دست بچه ها انجام دادن، اونا که حرف ما رو یه ذره میشنون. گفتم پدران بشن معلمین خانه، هفته 2 جلسه 10 دقیقه برای افراد خانواده داشته باشه. چند تا از ما پدران این پتانسیل رو داریم که روی میز تعلیم بشینیم، فرزندانمون دعوت کنیم، بگیم بشینیم 10 دقیقه با ما صحبت کنیم. کار نکردیم. و ببینید پیغمبر اکرم یه روایتی رو معمولا تو این به اصطلاح جلسات عروس داماد من میخونم، و یا برای پدر مادرهایی که راجع به دختران باشون صحبت میکنم، که اینو امروز از کتاب کافی جلد 6، یعنی فروع کافی که فقهه، تو فقه این مسئله اومده، تو یه روایت فقه راجب دختران جلد 6 صفحه 7 باب و فضل البنات میفرماید که ان ابی عبدالله علیه السلام، ابی عبدالله کیه؟ امام صادق علیه السلام، قال البنون نعیمون والبنات حسناتون، پسران نعمتن، نعمت پایدار، دختران حسنه هستن. مثلا شما الان یه صدقه میدید، این حسنه است. نماز اول وقت میخونید، این حسنه است. به بزرگترها احترام میکنید، این حسنه است. حسنه یعنی کار خوب، کار ثوابدار، کاری که پاداشش بهشته. البنون نعیمون والبنات حسناتون والله یسأل عن النعیم و یثیب علی الحسنات. خدا از نعمتا میپرسه چیکار کردی این پسر رو، کدوم مدرسه گذاشتی، اسمش چی گذاشتی، کدوم دانشگاه فرستادی، با کدوم پول بزرگش کردی، چی بهش یاد دادی، حق پدری رو انجام دادی، حق مادری رو انجام دادی. و یثیب علی الحسنات. اما درباره دختران خدا فقط ثواب میده، هم نعمت هم حسنه داده خودش، هم برایش ثواب میده. اینقدر شما مقایسه کنید، این در اون زمان جاهلیتی که دخترها رو زنده به گور میکردن، این سطح از معرفت و شخصیت دادن به دختر چیه؟ اون وقت اگر دختر حسنه هست، من در قبال حسنه چه کردم؟ وقت پیغمبر اکرم چی میفرماید؟ توی این کتاب فاطمه و بهجت قلب مصطفی، خدا رحمت کنه، آقای رحمانی همدانی، که کتاب خیلی خوبی است، این حدیث است. ببینید چیکار کرده پیغمبر راجع به حضرت زهرا: دختران من، اول به شما پدرها توصیه میکنم، روابط پدری را با فرزندانمون، مخصوصا با دخترانمون در این روزگار، وقت ببین که اگه خواستی یه چشمی رو میگیره یا نه. وقت دخترها یه حرکت بکنن، چندین برابر پسرها، هم متدینترن، هم رأی القلب‌ترن، هم با خدا نزدیکتر میشن، هم عبادتشون زلالتر و صافتره، هم قلبشون پاکتره، هم دغدغه‌شون کمتره، هم تکبرشون کمتره، چون مظهر رأفت و رحمت هستن. خدای ما هم خدای الرحمن الرحیمه، متریال عالم هستی هم رحمت للعالمینه. ببین چقدر میتونیم تربیت کنیم. الان هم این به اسلام مدارس آکادمیک علمی که با روانشناسیه، حالا یه مقدار اسلامیه کمی یا بیشتری اروپایی کار میکنن، الان برای تربیت فرزندان بیشتر با مادرها کلاس دارن و همینطور هم هست، مادر دیگه محوره. وقت ببینین پیغمبر اکرم یه روایتیست، اونجا البته روایت دیگری شبیه این به اصطلاح توی کتاب‌های دیگه من خوندم که معمولا اونها رو در به اصطلاح بحث‌های حضرت زهرا گفتم، این خیلی جالبه. ان علی علیه السلام، آقای رحمانی همدانی رحمت الله علیه، از کتاب کشف القمه جلد 1 صفحه 506 نقل کردن این به اصطلاح حدیث، در اول ورودی کتابشون که یه پروپوزالی دادن 15 حدیث از خدا شروع کردن، حدیث قدسی تا امام زمان صلوات الله علیه 15 تا حدیث آوردن، این حدیث رو از امیرالمومنین علی علیه السلام آوردن که خیلی حدیث جالبیه. دخلت یوما منزلی، امیرالمومنین علیه السلام فرمود یه روز وارد منزل شدم، فاذا رسول خدا صلی الله علیه و آله، دیدم رسول خدا صلی الله علیه و آله جالسون والحسن عن یمینه والحسین عن یساره، دیدم امام حسن طرف راسته، امام حسین طرف چپ ایشون نشسته، و فاطمه تو بین یدی، و حضرت زهرا مقابلشون نشستن، تمام چشمشون رو دوختن قفل کردن به صورت پدر. و هو یقول، و حضرت این جملات رو میفرمودن: یا حسن و یا حسین انتما کفتا المیزان. ترازوهای قدیم هنوزم هست، ترازوهای بوده که یه چوبی داشت، سه تا تناب از این بر، سه تا تناب از این بر، کفه های ترازو آویزون بود که هنوزم هست. یه شاهین هم وسطش داره که عدل یا لسان ترازو میگن، که این وقتی بالانس با اون حلقه ای که دورشه، یعنی اینا اندازه است. اون زمان چون ترازوها اینجوری بوده، پیغمبر اینجوری تشبیه فرمود، فرمود یا حسن و یا حسین انتما کفتا المیزان. ناقل کیه؟ ناقل امیرالمومنین علیه السلام. شما دوتا دو کفه و دو پایه و دو بشقاب ترازو هستید. و فاطمت و لسانهو، فاطمه اون زبانه و اون علامتی که اندازه میگیره برای ترازو. ولا تعدل الکفتان الا باللسان، با این زبانه ترازو دو تا کفه با هم دیگه عدل و همگون و همسان میشن. ولا یقوم اللسان الا علی الکفتین، لسان و زبانه هم با کفتین دو کفه ترازو برپاست. انتم الامامان، شما دوتا پیشوا هستید. ترازو پیشواست دیگه، الگوه، میزان دیگه. میزان یعنی الگو، کاتالوگ، کالیته، اسمای مختلف. انتم المیزان، شما دوتا ترازو هستید. و لامکما الشفاعه، مادر شما فاطمه مقام شفاعت رو داره. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، مقام محمود یعنی مقام شفاعت که برای پیغمبر و برای حضرت زهرا سلام الله علیها هست. یه روایت دیگری هست که پیغمبر میفرماد که من ترازو هستم. این به اصطلاح علی این چوب ترازوست که کفتین رو با دستگیره ترازو به هم وصل کرده، فاطمه لسانشه، حسن و حسین کفتان هستن. و خیلی جالبه و به اصطلاح تعبیرات گوناگونی دارن که اعمال مردم با ما سنجیده میشه. خب خودشون هم تو روایت میفرمان که نحن الموازین القسط. ارزمینه که مقام حضرت زهرا سلام الله علیها در مقام دختری حضرت رسول که بزرگترین اشرف مخلوقاته و بالاترین فرده و رأس هرم هستی است و اولین مخلوقه متریال عالم هستی است، اینا بحث نداره. هم عقلی است مباحثش و هم نقلی و روایی است. این دختر رو چقدر پیغمبر اکرم تحویل میگیره، و این خیلی نکته مهمیه، ما یادمون رفته. و چقدر مقصریم درباره بچه هامون و دخترانمون. من هر جوانی میاد خونمون همشون شاهدم، خدا بیشتر شاهد و امام زمانم شاهد هستم. به بچه ها میگم پدرت کمونیسته، ماتریالیسته، خدا رو قبول نداره، کف پاشو ببوس. ولی امشب که شب ولادت حضرت زهراست، به شما پدران میگم هممون نسبت به بچه هامون، مخصوصا نسبت به دخترانمون، بسیار مقصر هستیم. ادبستان اول دامن مادر، حجر مادر، رحم مادر، اما شعاع تابنده و پروژکتوری که با حرارت و نور خودش تربیت میکنه پدر هست. شما در رساله حقوق حضرت سجاد علیه السلام که حق پدر و حق مادر ببینید، حق فرزند ببینید، قوغا کردن ائمه طاهرین سلام الله علیه اجمعین. عرضم اینه که این دختر که دختر شده به خاطر تابش آفتاب عالمتاب وجود پدر، دائما با نور، با حرارت، با عاطفه. خیلی اتفاق افتاده که بچه هایی میان گله میکنن، با پدرانی صحبت میکنن، میبینم رابطه ها بسیار غیر منطقی است، رابطه عاطفی پدرها با دخترها. و نگاه تو و اظهار علاقه تو و لقمه پاک تو و نماز تو تو خونه و تربیت تو و اشاره تو و تشعشعات غیر مستقیم توی پدر بزرگترین عامل تربیت. اگر اینجوری بود اون وقت میشه یک زن که هزاران فضای تربیتی ایجاد میکنه، که الان حضرت زهرا سلام الله علیها درسته معصوم هستن ولی برابری میکنن با 13 معصوم دیگه. در تخریبش هم همینطور، در تربیت منفیش هم همینطوره. الان شما ببینید دنیا رو که میخوان تخریب بکنن در تمام خط نبوت و رسالت و وصایت، نوع کشته هایی که انبیا داشتن تونستن با زنهای مخرب اینا رو به کشتن بدن، سرشون از تنشون جدا کنن، محل فتنه و فساد. هر چیزی که بسیار ارزشمند باشه بسیار هم ازش سوء استفاده میشه، و امروز چقدر سوء استفاده میشه در دنیا. و لعنت بر این فرهنگ غربی که احترام به زن و دختر رو این میدونه که بریزه تو بازار و ازش استفاده متاع بکنه، یعنی فروش اینترنتی که امروز خیلی به اصطلاح رواج پیدا کرده، عوض تابلوهای اینترنتی از قبل همین الانش هم زنها رو بذار. وقتی میخواد یه جنسی رو تبلیغ بکنه عکس زن و دختر رو با فجیع‌ترین وضع بیاره. من عرضم چی الان؟ عرضم اینه که در این ایام به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها نگاه کنیم از منظر نه فقط مادر بودن، نه فقط همسر بودن، از منظر دختر بودن. بعد ببینیم که حضرت رسول صلی الله علیه و آله نسبت به این دخترشون چی کار کرده و چقدر احترام گذاشته. دختران من، این اسارت یا عزت؟ اجازه ازدواج اول دختر با پدر همه مراجع فتوا دادن. این یعنی چی؟ یعنی مرد رو، پدر رو منشی دختر قرار داده، نه اینکه شخصیت دختر برده زیر سوال. استثناءات همیشه هست. شما چی کار کرده در احترام به دختر؟ دختر رو در یک صدفی از احترام و شخصیت در یک کلاس بسیار بالا قرار داده که با من میخوای ازدواج بکنی، با پدرم صحبت کن، از پدرم خواستگاری کن، از پدرم اجازه بگیر. اجازه شرعیت عقد با پدرمه. هیچ مرجع تقلید به شما بگم، اگه نقل میکنم دروغه. اجازه نداد از مراجع شیعه که دختر باکره که اولین بار میخواد ازدواج بکنه حتی صیغه موقت با یه پسر بخونه، اجازهش لازم نباشه. این دروغه که نقل میکنم، قاطع میگم. و این احترام به دختره و حفاظت دخترانه. آقایان و مردان، یک قسمت هایی از زندگی حضرت صدیقه طاهره و محبت های حضرت رسول رو مطالعه کنیم، شخصیت حضرت زهرا در اختیار دخترانمون قرار بدیم. الحمدلله کتاب های زیادی نوشته شده، همین کتابی که عرض کردم درستی کتاب مفصلیه، کتاب های مختصرتر هم نوشته شده، دانشمندان ما نوشتن، الحمدلله نوشته شده در ابعاد مختلف شخصیت حضرت زهرا سلام الله. احادیث که هست در اطراف، خدا رحمت کنه علامه مجلسی رو و خدا رحمت کنه فیشنویس ایشون شیخ عبدالله بهرانی رو، هر دوشون تو این سلسله کتابایی که دارن 100 و چند جلد، یک جلد اختصاصی در باره حضرت زهرا سلام الله علیها است. غیر از اون احادیثی که در زندگی پیغمبر و امیرالمومنین حضرت زهرا نقش دارن، و خیلی مقام زن و مقام دختر حساس، دقیق و بالاست. به سکه هامون بیشتر احترام میذاریم و مواظبت میکنیم یا از دخترانمون؟ به دین دخترانمون بیشتر میرسیم یا به جهازیهشون؟ به حجابشون بیشتر فکر میکنیم یا به مجالس عقد و عروسیشون؟ چی کار داریم میکنیم؟ حالا مسائل ازدواج و خواستگاری و سختگیری هایی که پدر مادرها دارن و سنگ هایی که میندازن به خاطر شخصیت خودمون، به خاطر موقعیت خودمون، کجا هستیم؟ یک کمی فکر کنیم. عرض من این است که یکی از شنل های مهم حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شنل دختر بودنشونه که در جاهای مختلف بهش استناد کردم. پیغمبر افتخار کرده به دخترش فاطمه. چیا درباره از فاطمه گفته؟ خیلی هاشو شنیدید، خیلی هاشم نشنیدید. و به اصطلاح در زندگی 18 ساله ای که در خدمت رسول خدا بوده، غیر از 75 روز یا 95 روز بعد از رحلت پیغمبر که همش در خدمت پیغمبر بودن، چی کار کرده این دختر برای پدر و اون پدر برای دختر؟ درس بگیریم. اون وقت اگر دختران ما مبلغ حجاب حضرت زهرا باشن، من امروز اینجوری میگم، فکر نکنید که خیلی از جامعه دورم، گاهی ریسترین اتفاقاتی که تو دانشگاه میفته در جریان هستم. امروز اینجوری میگم، میگم دختران من با حجاب کامل، با چادر سنتی ایرانی، با گرفتن یه چشم رو، درس عالی، اخلاق عالی، لباس شیک و سنگین، اسلامتون رو و حضرت زهراتون رو تبلیغ کنیم. اخلاق خوب، اگه دانشجوی، دانش آموزی، مادری، هرچی هستی، سواد خوب، اخلاق خوب، لباس خوب با تکنولوژی امروز و حیا، ببین چقدر تبلیغ میکنیم. لازم نیست حالا هزاران هزار، میلیون ها میلیون، تمام دنیا اینجوری شدن به رنگ دختران امروز در بیایی. آخرین قسمت رو عرض میکنم. اون پدر میگه دخترم فاطمه روحی التی بین جنبی، بعدم خدا میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، بعد میگه امام صادق لیله فاطمه است، القدر خداست، بعد میگه قرآن رو در مقام فاطمه ما نازل کردیم، بعد ادامه آیات رو تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم برمیگردونه به حضرت فاطمه سلام الله علیها. فاطمه چی میگه؟ در اولین پیپری که از دکترای جهاد خودش میده که خود به فدکه، در دفاع از نبوت و رسالت پیغمبر، الوهیت الله و ولایت و امامت و وصایت و وراثت امیرالمومنین علیه السلام و ائمه، یه جایی میرسه ثم قالت ایها الناس اعلموا انی فاطمه و ابی محمد صلوات الله و سلام. مردم بدونید من فاطمه هستم و پدرم رسول خداست. چیه؟ به چی افتخار میکنه فاطمه سلام الله علیها؟ به اینکه من دختر پیغمبر هستم، من فاطمه هستم و پدرم اوست. اقول و اودن و بدن ولا اقول و ما اقول و غلطن ولا افعل و ما افعل و شتتا. هیچ کدوم از این حرفایی که میزنم حرفای یک بشر معمولی نیست، نه غلط میگم، نه گزاف میگم، نه اشتباه میگم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم. سختی های شما بر اون سخته. حریص علیکم، شما رو خیلی دوست داره. بالمؤمنین رؤوف رحیم فان تعزوه و تعرفوه تجدوه عبیدون نسائکم. اگر نسب نامه رسول خدا رو مطالعه کنید میبینید که او پدر من است، نه پدر زنان شما، و من دختر اون پدر هستم. که لقد جاءکم رسول عزیز علیه ما عنتم، منم کپی او هستم. سختی های شما بر من سخته، بیدینی شما بر من سخته، انحراف شما بر من سخته. من فاطمه میخوام شما در دینتون پایدار باشید. اون وقت مطالبی که در خطبه فدک حضرت زهرا سلام الله علیها ایراد کردم، اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط بهی المک. دو سه تا توصیه دارم. اگر پدری هست که در سال 81 مشرف شده بودم مکه، بعد از اعمال شنیدم که از دوستانم ناراحتی پیدا کرده، کمر درد گرفته، خوابیده، بعد از اعمال بود رفتم به دیدنش، اتاقشون رو پیدا کردم، در زدم، یا آقای تشور، گفتم فلانی، گفت نیستن، رفتن بهتر شدن، رفتن زیارت. و اومدم خدافزی کنم، گفت اگه اومدم من بگم کی هستی؟ گفتم فلانی. اون وقت هنوز خطاب قدیری نبود، نگفتم حسینی خطاب قدیر، گفتم حسینی. گفت شما حسینی هستین، چون با پیران عربی و به اصطلاح چارقت عربی بودم. گفت آقای حسینی شما ایشون خیلی از شما از اول مسافرت سوال کرده، میشه خواهش کنم چند دقیقه تشریف بیارید؟ به آقای ناشناس رفتم تو، بعد از اینکه اسمشون رو پرسیدم گفتم که چند تا بچه داری؟ گفت چطور اینا رو پرسیدی؟ اتفاقا مشکلم بچه هم هست. گفتم من معمولا میپرسم چند تا بچه داری، چند تاشون پسرن چند تاشون دختر. خلاصه دیدم ایشون در خداحافظی برای مکه با دخترشون قهر بودن، دختر دبیرستان. صحبت کردم گفتم که همین امروز تلفن میزنی، اینجوری میگه اینجوری میگه اینجوری میگه. یه خلاصه ایشون هم حرف گوش کرد، خیلی محترم و بزرگوار الحمدلله. الان اون دوتا بچه از نزدیکترین بچه های من هستن، اون دختر ازدواج کرد، اون پسر دانشگاه رفت. این ارتباط احتیاج به راهنما داریم، اگر نمیدونیم بلد نیستیم مشاوره کنیم. این ارتباط دین بچه ها رو به تصدیق خودشون احیا کرد. متکبریم ما پدران، متکبریم. یک کمی تکبرمون رو کنار بذاریم، یه ذره از کارهایی که پیغمبر اکرم نسبت به دخترش فاطمه انجام داده. حالا ممکنه شما بگید اون پیغمبر بود این فاطمه بود، اگه اون پیغمبر اون فاطمه از زندگی ما جداست پس برای چی پیغمبر ما شده؟ پس برای ما الگو نیست؟ باید الگو باشه برای ما. و در این به اصطلاح شبها یه حرکتی نسبت به دخترانمون داشته باشیم. اگر جسارت میکنن بلد نیستید، من در خدمتتون به نوکری نوکران و کنیزان امام زمان علیه السلام هستم. یه جمله به دختران میگم، پدر معمولا دخترشو بیشتر از پسرش توجه داره، معمولا. یه پدر هست مهربانتر از خود ما به ما. من اولا بکن من انفسکم قالو الله و رسولو. این دنبال رسول امیرالمومنین تا امام زمان هم هست. یه پدر امروز داریم زنده روی زمین، از خود ما به ما مهربانتر. دختران من، حتی این پدر صلبی تو میخوای پیدا کنی با اون پدر صحبت کن. وجود مقدس امام زمان علیه السلام، هر مشکلی داری با او بگو. رابطه دختری و پدری رو با اون پدر احیا کن. بهترین رابطت هم خدمتگذاری تو باشه به این پدر. ببینیم پدر چی کار میکنه، چقدر هوا تو داره. این آخرین عرضمه، ارتباط تو با امام زمان بیشتر کن. هر روز بعد از نماز صبح در سپید دمان بگو اللهم اینی اجدد لهو فی سبیحت یومی هذا و ما عشت من ایامی عهدن و عقدن و بیعت الله فی عنقی لا احول عنها ولا ازول ابدا. در دعای عهد، یعنی خدایا امروز صبح هم با پدر با امام زمان تجدید پیمان و عهد میکنم و از این تجدید پیمان و عهدم بر نمیگردم. نسبت به پدرتون هم به مادرتون هم همیشه من گفتم مشکل دارید، دست پدر و پای مادر را ببوسید، خداوند بهترین برکات رو برای شما خواهد داشت.